اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام و وقت بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که تا پایان سال 2023 صرف 15 روز باقی مانده است، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که از اول ماه آگوست 22 اکتبر سال جاری میلادی 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که این رویدادها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2% افزایش را نشان می‌دهد. در گزارش روبوار، آنتونیو گوترش که بروز جمعه تحت نام وضعیت افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده، به وضعیت امنیتی، اقتصادی، بشری و اجتماعی افغانستان پرداخته است. بر اساس این گزارش، از ماه آگوست امسال تا 22 اکتبر 45 غیر نظامی از جمله 53 کودک در اثر حوادث امنیتی کشته و 125 تن دیگر زخمی شده اند. در این گزارش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بسیاری از تلفات غیر نظامیان را پذیرفته است. آنتونیو گوترش با حملات شاخه خراسان گروه داعش بر شیعیان در بغلان، هرات و کابل اشاره کرده که منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی شد. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در 4 ماه دسامبر طی اعلامیه گفته بود که در ماه گذشته خشونت‌های بیشتر علیه مردم هزاره و شیعه صورت گرفته است. هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مردوف وزیر خارجه آن کشور همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز شنبه 25 ماه قوس از خط آهن بندر تورغوندی هرات دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت دیروز شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق با انتشار عکس‌های از جریان دیدار مقامات دو طرف از آنجا نوشت که هدف آنها دیدن از جریان کار پروژه‌های مشترک در بخش‌های اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و آب و تقویت آن است. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات پیشین از تلاش برای ساخت هزاران کیلومتر خط آهن در کشور سخن گفته بودند. ترکمنستان یکی از کشورهای علاقمند برای سرمایه گذاری در این بخش گفته شده بود. شارژ دفر مأموریت بریتانیا برای افغانستان مستقر در دوحه می گوید که با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان و شماری از وزیران حکومت طالبان در کابل ملاقات‌های مهم داشته است. رابرت دیکسن در شبکه اکس یا توییتر سابق بروز جمعه نوشت که در این دیدارها در مورد فرصتی که گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ایجاد کرده، امنیت و ثبات منطقه‌ای، موضوعات صحی و آموزش دختران بحث شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. از سوی هم مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در شبکه اکس دیروز نوشته است که معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با این مقام بریتانیا روز پنجشنبه گفته است که حکومت طالبان خواستار روابط مثبت و حسنه با بریتانیا و سایر کشورهای جهان است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال می‌گذرد، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شرط‌های اساسی جامعه جهانی در زمینه به رسمیت شناسی حکومت طالبان به حساب می‌آید. حکومت کانادا برای حمایت از افغان‌هایی که به پاکستان و کشورهای آسیای میانه فرار کرده اند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده است. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM بروز جمعه گفت که این مقدار پول در اختیار این اداره قرار داده شده و از آن برای عرضه خدمات صحی و سایر بخش‌ها به مهاجرین افغان در پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده خواهد شد. کانادا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر ده‌ها هزار افغان را پناه داده است. قرار است که دور نهایی مسابقات جام کرکت زیر 19 سال امروز یک شنبه 26 ماه قوس میان تیم‌های امارات متحده عربی و بنگلادش برگزار شود. امارات متحده عربی میزبان این مسابقات روز جمعه پاکستان را با تفاوت 11 دوش شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی بنگلادش هند را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. تیم‌های کرکت افغانستان، سریلانکا، نیپال و ژاپن نیز در این جام حضور دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. با گزارش رسانه های پاکستانی، سرفراز بوگتی وزیر داخلی حکومت موقت این کشور و دلیل اشتراک در انتخابات پارلمانی پیشرو از سمتش کنارگیری کرده است. روزنامه انگلیسی دان پاکستان گزارش داده است که قرار است بوگتی از آدرس حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان در انتخابات پارلمانی پیشروی پاکستان اشتراک کند. منابع به این روزنامه تایید کردند که انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان نیز بر روز جمعه 15 ماه دسامبر استعفای بوگتی را پذیرفته است. سرفراز بوگتی قبل از این که به عنوان سرپرست وزارت داخلی پاکستان منصوب شود، سناتور بود. بوگتی به عنوان وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان نقش مهمی در اجرای تصمیم 3 اکتبر حکومتش در مورد اخراج 1,700,000 مهاجر بدون مدرک قانونی که اکثریتشان افغان‌ها هستند از آن کشور داشت. کمیسیون انتخابات پاکستان 8 ماه فوریه سال 2024 را به عنوان روز انتخابات پارلمانی در این کشور اعلام کرده است. قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که صبح دیروز شنبه 25 قوس یک تن را به اتهام ارتباط با اداره های خارجی از جمله موساد در ولایت سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران هویت این فرد و جزئیات و زمان بازداشت آن مشخص نشده است. گزارش شده است که فرد به صورت آگاهانه اطلاعات سری را گردآوری کرده و آن را در اختیار اداره های خارجی و ویژه سازمان استخبارات اسرائیل موساد قرار داده است. در سالهای گذشته حکومت ایران ادعا کرده است که ده ها جاسوس را بازداشت نموده است. ترکیه به روز جمعه اعلام کرد که کار اعمار 170 کیلومتر دیوار امنیتی در مرز با ایران تکمیل شده است. ترکیه کار اعمار این دیوار را به هدف جلوگیری از قاچاق و ورود مهاجرین چند سال پیش آغاز کرده بود. در سالهای اخیر شمار زیادی از افغانها از ایران به طور غیر قانونی به ترکیه رفتند. با گزارش انادولی خبرگزاری رسمی ترکیه، در حال حاضر نیروهای ویژه ترکی مشغول پاکسازی ماین در امتداد مرزند. در گزارش آمده است که نیروهای ترکیه با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین و تکنولوژی پیشرفته از مرز نظارت خواهند کرد. ده‌ها ژورنالیست در مراسم خاکسپاری سامر ابو دقه، تصویربردار شبکه تلویزیونی الجزیره، دیروز شنبه 25 ماه قوس در منطقه خان یونس غزه اشتراک کردند. این شبکه که مرکزش در قطر است، گفته است ابو دقه بر روز جمعه 24 قوس هنگام گزارش دهی از یک مکتب در این منطقه هدف حمله تیاره بی‌سرنشین اسرائیل قرار گرفت. اردوی اسرائیل با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که غرض محافظت از غیر نظامیان و خبرنگاران در غزه اقدامات عملی انجام می دهد. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که از زمان آغاز جنگ بین گروه تندرو حماس و اسرائیل در 7 اکتبر بیش از 60 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای کشته شده اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی خوانده اند. قوای هوایی اوکراین دیروز شنبه 16 ماه دسامبر گفت حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه را در طول شب عقب زده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قوای هوایی اوکراین در بیانیه گفته است که از میان 31 تیاره بی‌سرنشین شاهد، 30 تیاره آن را سرنگون کرده است. بر اساس گزارش، هدف این حملات به شمول کیف، منطقه جنوبی خرسون و منطقه غربی خملنسکی بوده است. نیروهای اوکراین در ماه نوامبر سال گذشته خرسون را از نیروهای روسیه پس گرفتند، اما این منطقه از آن زمان بدین سو هدف موجی از حملات نیروهای روسیه قرار گرفته است. نیروهای اسرائیل دیروز شنبه 25 ماه قوس اهداف را در سرتاسر شمال و جنوب غزه و شمول ساختمان انجمن مسیحی مردان جوان بمباران کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات صحی در غزه که در کنترل گروه جنگجوی حماس است گفتند که در این بمباران 20 فلسطینی کشته و ده تن دیگر با شمول کودکان و زنان زخمی شده اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی خوانده اند. ایالات متحده اخیراً از اسرائیل خواست که از شدت عملیاتش در غزه بکاهد و بر رهبران گروه تندرو حماس تمرکز کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشور را جنگ برای حفظ روح ملت آمریکا توصیف کرده است. کارزار انتخاباتی بایدن روی همین مورد و همچنین رسیدگی به تهدیدهای در برابر دموکراسی، دسترسی به حق سقط جنین و تمرکز روی دستاوردهای اقتصادیش تمرکز داشته است. با گرم شدن کارزارهای انتخاباتی، جو بایدن تلاش دارد تا رای دهندگان را قناعت دهد که برنامه های وی در بخش های اشتغال زایی، حفظ حق دسترسی به سقط جنین، بهبود مسئولیت در حق حمل سلاح و اقداماتش برای حفظ دموکراسی زندگی امریکاییان را بهتر ساخته است. وی رویکرد منحصر به فرد را برای بعض روی مسائلی که بیشتر طبقه متوسط با آن درگیر است، چون شغل، مالیات و مراقبت‌های صحی پیش گرفته است، یعنی چندین پیام را همزمان به رای دهندگان می‌رساند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای دهندگان آمریکایی بر علاوه نگرانیشان در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد آنچه که حکومت بایدن توان تغییر دادن آن را ندارد نیز نگرانند و آن سن پیشرفته و توانایی جسمانی جو بایدن است. دونالد ترامپ که با طیف گسترده‌ای از اتهامات روبروست، کارزار انتخاباتیش را در حاشیه حضورش در محکمه پیش می‌برد. با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از یک سال باقی مانده است و آنچه که روشن است این است که در صورت برنده شدن هر یک از دو نامزد پیشتاز، یعنی بایدن یا ترامپ، رای دهندگان آمریکایی با سابقه کاری هر یک از این دو آشنا خواهند بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت در مورد بحران اسرائیل و فلسطین. چه چیزی باید به جوانان آموزش داده شود؟ این سوالی است که یکی از مکاتب کالیفرنیا حتی قبل از جنگ غزه با آن دست و پنجه نرم کرده است. جزئیات بیشتر را از من سحر عظیمی بشنوید.
زمانی که یکی از مکاتب جنوب کالیفرنیا برنامه خود را برای یک دوره آموزشی تاریخ اسرائیل و فلسطین اعلام کرد، دانش آموز محلی آیه متا فکر کرد که ممکن است به مردم کمک کند ریشه های فلسطینی او را بهتر درک کنند.
من باید توضیح دهم که فلسطین چیست، فلسطین کجاست. هیچ کس نمی داند. من حس می کنم اگر به آنها در مورد اصالتم نگویم، پس هویت من چیست؟ اگر مردم هویت من را نپذیرند، این باعث می شود هیچ یک از ما احساس خوبی نداشته باشیم.
مقررات کالیفرنیا که دوره‌های مطالعات قومیتی را برای دانش آموزان اجباری می کند، می گوید که این دوره‌ها نباید منعکس کننده یا ترویج دهنده تعصب، نجات پرستی و یا تبعیض باشد. با برنامه ریزی برای شروع دوره آموزشی اسرائیل و فلسطین در سانته آنا در سال 2024، ائتلافی از گروه های یهودی برای جلوگیری از آن شکایت کردند و گفتند که شامل محتوای یهودی ستیزان است. جاش فریدمن، فعال محلی یهودی آمریکا، میگوید که نصاب درسی پیشنهادی یک طرفه است.
من مخالف این نیستم که دیدگاه فلسطینی ها عمدتاً دیدگاه ظلم و ستم است، اما دیدگاه اسرائیل نیز وجود دارد که زندگی در یک وضعیت دو کشوری است که امن نیست. سابقه پرتاب بمب‌ها بر اسرائیل وجود دارد. این مورد بحث نیست.
استیسی آیسمن، دوست دختر فریدمن، در مکتب تدریس می‌کند. او در صنف درسی و در خانه خود صحبت‌های جوانان در مورد جنگ غزه را می‌شنود.
من به یک پسرم اجازه دادم. من هیچ مشکلی با او ندارم که بگوید با اینکه اسرائیل چگونه با قدرت وارد این جنگ شد موافق نیست. او در مورد این عقیده بسیار قوی جبهه گرفت، اما معتقد بود که اسرائیل باید از خود محافظت کند. آنها باید از شهروندان خود محافظت کنند، همانطور که فلسطین برای محافظت از شهروندان خود نیاز دارد.
شورای عالی روابط اسلامی لس آنجلس از این مکتب می‌خواهد که این دوره را به همان شکلی که هست ادامه دهد. میرود جده کمیشنر شهر باونا پارک میگوید که دانش آموزان توسط این برنامه درسی مبارزات فلسطینی ها را بهتر درک میکنند.
لفاظی های ضد فلسطینی، ضد عرب و اسلام حراسی در همه جا در حال گسترش است و من تصدیق میکنم که یهود سیتیزی نیز وجود دارد، اما تفاوت این است در مورد هولوکاست به من آموزش دادن. من همیشه نسبت به برادران و خواهران یهودیم احساس ترحم میکردم. برای من هیچ کدام از اینها وجود ندارد. جامعه من 75 سال است که از اشغال وحشیانه رنج میبرد و واقعا به رسمیت شناختن آن وجود ندارد.
مقامات ناحیه سانتا آنا درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر در مورد این دعوای حقوقی را رد کردند. این ناحیه در بیانیه قبلی خود اعلام کرد که هیچ موضع سیاسی در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین ندارد، اما میداند که مردم نظرات قوی در مورد این موضوع دارند. این بیانیه گفته است که گفتگوی باز و محترمانه را به عنوان بخشی از یک آموزش جامع تشویق میکند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک مقام ارشد حکومت به رهبری بایدن میگوید که با کشته شدن بیش از 18,000 فلسطینی در جنگ اسرائیل علیه حماس، او از صدر اعظم اسرائیل خواسته است تا عملیات نظامی را از شدت بلند به یک سطح هدفمندتر جنگ تغییر دهد. در این حال اردوی اسرائیل روز جمعه 15 دسامبر از کشته شدن اشتباهی 3 گروگان اسرائیلی در شمال غزه از سوی سربازان این کشور خبر دادند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی بشنوید.
نیروهای دفاعی اسرائیل میگوید که آنها 3 گروگان اسرائیلی را که ممکن رها شده باشند یا هم تلاش داشتند از نزد جنگجویان حماس فرار کنند با گونه اشتباهی کشتند. این رویداد در جریان عملیات نظامی روز جمعه اتفاق افتاده است. بیش از 130 گروگان هنوز هم در غزه در اسارت گروه حماس که ایالات متحده آن را دهشت افکن شناسایی کرده است قرار دارند. همچنان سمیر ابو دقه، فیلمبردار شبکه الجزیره، روز جمعه در یک حمله اسرائیلی در خان یونس در جنوب غزه کشته شد. شبکه خبری میگوید که نیروهای اسرائیلی از رسیدن فوری تیم سیهی به این فیلمبردار جلوگیری کردند. در حالی که این جنگ تلفات سنگین را بر غیر نظامیان فلسطینی وارد میکند، ایالات متحده از اسرائیل خواسته است تا جنگ را از عملیات سنگین به مرحله هدفمندتر جنگ تغییر دهد. جک سولوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، و یووف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرده است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، در قصر سفید گفت که سولوان در این ملاقات روی پیشرفت جنگ بحث کرده است.
او در مورد عبور احتمالی آنچه ما به آن سطح بالای جنگ میگوییم، چیزی که اکنون ما میبینیم آنان انجام میدهند، با یک عملیات کمتر شدید در آینده نزدیک صحبت کرده است، اما من نمیخواهم روی آن مهر زمانی بگذارم.
آرون دیوید میلر از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی به این باور است که فشار ایالات متحده بر کاهش حملات اسرائیل بر غزه تأثیر خواهد داشت.
فکر میکنم که اسرائیلی ها در اواسط ماه جنوری یا هم در اواخر آن ماه کاملا این کار را انجام خواهند داد.
بروس هوفمن، کارشناس ضد دهشت افغانی و امنیت داخلی در شورای روابط خارجی، نیز با این گفته ها توافق دارد.
بر علاوه به گونه واقع بینانه، اسرائیلی ها باید درک کنند، چنان که رئیس جمهور درک کرده، که مرگ غم‌انگیز هزاران غیر نظامی فلسطینی نمیتواند ادامه یابد. این همان چیزیست که زمان حمایت بی حد و حصر از حق اسرائیل برای دفاع از خودش بود و اکنون به طور فزاینده به ضرر اسرائیل تبدیل می شود. بنابراین یقیناً باید تعدیل های انجام شود، اما فکر می کنم که همه اینها اقدامات تعادل کننده می باشد.
اعتراضات علیه بمباران اسرائیل در ایالات متحده و سایر نقاط جهان ادامه دارد. فعالین که خواهان آتش بس بودند در شهرهای بزرگ فلادلفیا در پنسیلوانیا روز پنجشنبه تردد وسایل را مسدود کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک خبرنگار زن افغان که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا پناهنده شده توانسته است در یک رسانه معتبر کانادایی به عنوان خبرنگار فعالیت کند. شگوفه دانش در حالی که روزانه سرگرم گزارش‌دهی از نهادهای تصمیم گیرنده کانادا است، تلاش می‌کند تا محدودیت‌های زنان در افغانستان و بی سرنوشتی مهاجران را به مردم و مقام‌های دولت کانادا برساند که از ترس طالبان به کشورهای گوناگون پناه بردند. احمد فرشاد صالح گزارشگر تلویزیون آشنا از یک روز کاری بانو دانش گزارش داده که با هم می‌بینیم.
سالهاست ترس، نامیدی و محرومیت با نام زنان افغان گره خورده است. اما در میان این همه شگوفه با تلاش‌های خستگی ناپذیر توانسته است به یکی از رسانه‌های معتبر کانادایی راه پیدا کند. می‌گوید نخستین گوینده زن بود که پس از تسلط دوباره طالبان به افغانستان به استودیوی خبر تلویزیون برگشت و با کارش ادامه داد. اما دیر نگذشت که با محدودیت و ممنوعیت روبرو شد و این محدودیت ها او را مجبور ساخت به کانادا پناهنده شود.
کار ما تنها مسئله ریپورت نیست، بلکه ما کمک میکنم در قسمت تولید برنامه های خبری، تولید گزارشات من حیث پرودوسر و همچنان در مورد افغانستان، موضوعات افغانستان من شخصا خودم تلاش میکنم من حیث خبرنگار افغان که موضوعات مهم افغانستان را بر از اینا پیچ کنم تا بتانم بیشتر کار بکنم روی موضوعات افغانستان.
Hey Brian, do you have 2 minutes? Yes.
Good morning. همکارانش از توانمندی او در کار حرفه‌ای خبرنگاری شگفت زده شدند. نه تنها مسائل مهم سیاسی کانادا را دنبال می کند، بلکه تلاش می کند مسائل مهم افغانستان را نیز سرخط خبرهای کانادا بسازد. شناخت او از افغانستان و روابطش با گروه های مختلف او را در کارش پیشتاز ساخته است.
Shugufa's work has been groundbreaking because she has
کارهای شگوفه پیشگامانه بوده است، چون او منابع زیادی در افغانستان دارد. او هنوز هم با مقام‌های دولتی پیشین در تماس است. او گاهی گزارش‌ها را پیش از نیویورک تایمز بازگو می‌کند. داشتن او اینجا کانادایی‌ها را کمک کرده است تا بفهمند که در افغانستان چی می‌گذرد، بر مردم افغانستان زیر حکومت طالبان چی می‌گذرد.
امروز به پارلمان کانادا آمده، مکان سیاسی که تصمیم گیری های مهم دولت فدرال در آن گرفته می شود. کار در میان خبرنگاران خبره و کارکشته کانادایی که با زبان های انگلیسی و فرانسوی تسلط بیشتر دارند و در گزارش دهی مسائل کشورشان تجربه عمیق تری دارند آسان نیست، اما شگفت توانسته است بر بسیاری از این مشکلات در مدت کم غلبه کند.
مشکلات خود داره، درست است که آسان نیست شروع کردن از صفر و فرصت بسیار کم هست، فرصت های کاری که برای کسانی که از کشورهای دیگه میاین اینجا در بخش خبرنگاری، ولی چیز ناممکن نیست. وقتی که تلاش کنیم و کوشش کنیم حتما یک فرصت هست که ما بتانیم توانایی های خود ثابت بکنیم.
شگفه از میان صدها هزار مهاجر افغان است که با تازگی به یکی از کشورهای پناهنده پذیر پناهنده شده است. او باور دارد که از یاد نبردن اهداف میتواند زمینه فرصتهای کلانتر را برای جوانان ولو در هر کشوری که زیست میکنند فراهم سازد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
وایس پژمه استانگزای استاد پوانتون متخصص امور مهاجرت آمریکا میگوید که وزارت خارجه ایالات متحده در قسمت یکجا شدن خانواده ها چیز جدیدی اضافه نکرده، فقط برای کسانی که 2 سال قبل در زمان تخلیه زیر سن 18 سال بودن اکنون میتوانند برای اعضای خانواده خود تقاضای پناهندگی بدهند. خانم استانگزای در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفته است که افغان‌ها با تابعیت آمریکا، کارت سبز و اقامت موقت میتوانند شامل این پروسه شوند. خانم استانگزای نخست در مورد اعلامیه اخیر وزارت خارجه برای یک جا ساختن خانواده های افغان در هجرت چنین توضیح داد.
ما خودم خواندم همی خبر، اما در وزارت خارجه امریکا در صفحه از اونا نه، بلکه در اخبار بی بی سی. و باید برتان بگویم که من همی فهمم من بیشان چی بود، اما میتونم برتان بگویم که حداقل من آگاه نیستم از کدام برنامه جدیدی را که وزارت خارجه امریکا برای انداخته باشه به خاطر یک جا ساختن فامیلا. برنامه اخیری را که آغاز کرده بودن او بود در سال جنوری 2022. در جنوری 2022 وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که کسانی که در آگست 2021 و بعد از او از طریق پارول داخل امریکا شده بودن و یایی که فعلا temporary protected status دارن، اونا میتونن که فامیلای خود از ای فامیلشان که بیرون مانده بود اونا را بیارن. اما تا جایی که ما آگاهی دارم، با جزی که اکثرت از ای اشخاص فرمای خود خانه پوری کردن، انوز تا بال حداقل تا جایی که مطلع دارم، شاید است که دیگر معلومات بیشتر داشته باشه کسی نامده، اما یک رای را باز کردن به می اشخاص که بتانن امرای فامیل خود یک جاش روان. کسانه که زیر سن 18 بودن اینا میتانن که خور برادرهای خوده که زیر سن 21 است و مادر پدر خوده اونا رو دعوت کنن. با کسای دیگه که مثلا خانمشان مانده بود یا اطفال خوردشان مانده بود، اونا هم میتانستن که فرم را خانه پوری کنن و وزارت خارجه امریکا یک را میخواست برای زنا ایجاد کنن که دوباره یک جا شو امره از ای خانواده خود.
شما میگید کسایی که زیر سن 18 به این مورا کسایی که هنوز 18 ساله نشده بودن امریکا آمدن و فعلا 18 ساله شدن، اونا میتونن که برای از ای خانواده خود تقاضای پناهندگی بتن، این مسئله واقعیت داره؟
بله، کسان بودن مثلا بعض فامیلا تانسته بودن که اطفال زیر سن امرای خود بیرون کنن، اما فامیل از اینا در افغانستان بود. حتی یک طفل 9 ساله بود که در سیاتل امرای خاله خود بیرون شده بود، اما مادر و پدرش و خوار برادرانش همگی در افغانستان بودن. باز این برنامه امی زمینه را مساعد می سازه که پس امی طفل یک جا شده با فامیل خود. و این برنامه جدید نیست. در سال 2023 که امی سال باشه، در جنوریش در شروع سال ایره وزارت خارجه امریکا اعلام کرد.
شما توضیح دادن که مسئله که وزارت خارجه اعلام کرده چیز جدید نیست و خبر بی بی سی که باید شده اکثر افغانها بار دیگه تلاش میکنن که از خانواده خود از طریق برنامه خاص مهاجرت به امریکا بیارن، اونو هم درخواست میتن یا فرمای وجود داره. شما در مورد فرمه خاص برای ملحق شدن کسی که در امریکا هستن با از خانواده شان یکم توضیح بتین این فرمه ها چی است؟
بله، فرمه ایره که وزارت خارجه امریکا به خاطر یک جاش سازی فامیلا پیسه معرفی کردن او آی افصاد سی نیستک DS 4317 هستک 43 عبده I-730 که هستک برای کسایی است که امریکا آمدن اسایلم دادن، بعد از اینکه اسایلمشان قبول شده follow to join فرم I-730 را خانه پوری میکنن که فامیل خود دعوت میکنن امراشون یک جای شده و او تنها به کسایی است که اینجا اسایلم دارن، یعنی کیس های اسایلمشان قبول شده است در از طریق دولت امریکا و او به USCIS میره 730 بعد از اینکه او اپروف شده باز از خانواده از اینا میتونه که ویزا بگیره و بیاین به امریکا.
شما گفتین کسایی که تابعیت امریکا را داره یا اقامت دائمی یا کارت سبز داره اونا میتونن که از خانواده خود به امریکا بیارن. در مورد کسایی که با اقامت موقت در امریکا به سر میبرن یا اونا همی نوع محافظت اقامت موقت دارن که تی پی اس برش میگن، اینا هم میتونن که اعضای خانواده خود از طریق برنامه به حساب بر مهاجرت به امریکا بیارن؟
بله، کسایی که temporary protected status دارن تی پی اس فعلا اونا میتونن که اگه از طریق پارول خارج شدن و خانوادهشان بیرون مانده اونا میتونن همچنان از طریق همی برنامه یک جاشمان هم رای از آیفام دیخواد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.